امروز رادیو گفتگو که این گفتگو به صورت همزمان و زنده از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهونستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز از برنامه رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. در خدمتتون خواهیم بود با گفتگو سیاسی امروز 17 آبان ماه 1402. همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون در مورد طوفان الاقصا و ایجاد زلزله سیاسی و هویتی که در رژیم صهیونیستی هستش می‌خوایم در مورد مهمترین آثار هویتی سیاسی طوفان الاقصا و جامعه داخلی رژیم صهیونیستی صحبت کنیم و در مورد اینکه چگونه باعث میشه که این هراسی که از بقا داره اسرائیل رو مورد بررسی قرار داد. مقدمه میشتیم و در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
گرچه امروزه همه افکار جهانی متوجه جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه اند، اما بخش مهم تأثیر طوفان الاقصا را باید در جامعه داخلی صهیونیستی رصد کرد. فارغ از اتفاقات میدانی نبرد، صهیونیست‌های مهاجری که از سراسر جهان به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده اند، اینک با هراس از تکرار طوفان الاقصا و موشکباران مقاومت با زلزله روحی از ترس مواجه شدند. در این بستر بقای رژیم چنان هویتی پیدا کرده که جز با حمایت آمریکا و غرب 3 روز هم دوام نخواهد داشت. از طرف دیگر نیز طیف‌های مختلف یهودی‌های راست و چپ حاضر در سرزمین‌های اشغالی نیز دچار بحران سیاسی شدند و آینده دولت نتانیاهو نیز به لبه پرتگاه رسیده است. عرصه جهانی نیز نفرتی عمیق را در میان ملت‌ها علیه پیروان دین یهود برانگیخته و بخش زیادی از آنها ناچار به تبری از صهیونیست‌ها شدند. بر این اساس، زلزله ناکارآمدی سیاسی امنیتی، بحران هویت و ضعف اطلاعاتی نظامی رژیم کودک‌کش صهیونیستی در بستر اتفاقات طوفان الاقصا و پس از آن فشار همه جانبه ای بر این رژیم وارد آورده که هم موج مهاجرت معکوس به خارج از سرزمین های اشغالی را تشدید کرده و هم موج مقاومت در اطراف رژیم را تشدید و تهاجمی تر خواهد کرد. در این برنامه با بررسی این مسائل به این پرسش محوری پاسخ داده می شود که مهمترین آثار هویتی سیاسی طوفان الاقصا بر جامعه داخلی رژیم صهیونیستی کدامند و چگونه هراس از بقا را در این رژیم تشدید کرده است.
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد. خیلی ارادتمندیم. همونطور که میدونید موضوع برنامه طوفان الاقصا و ایجاد زلزله سیاسی و هویتی در رژیم صهیونیستی هستش. پیش از اینکه وارد برنامه بشیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک برنامه 30010 35 هست. شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. همچنین می توانی از طریق نرم افزار ایران صدا صدای ما رو بشنوید و اگر سوالی و موضوعی هستش از طریق مواردی که خدمتتون اعلام کردم در خدمتتون خواهیم بود. میپردازیم به مهمانان ارجمند برنامه‌مون. در خدمت جای دکتر حسین کنعانی مقدم هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای کنعانی مقدم اگر سلامی هست در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضور محترم جناب تبریزی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
ارادتمندم دکتر، تشکر. آقای دکتر، میخوام ابتدا بپردازیم به بررسی تاثیر هرز انگیز طوفان الاقصا بر مانایی بودن رژیم صهیونیستی و هویت داخل این رژیم، علل خصوص مهاجرین یهودی که حالا هم ساکن هستن و افزایش مهاجرت معکوسی که حالا از سرزمین های اشغالی خواهند داشت. در خدمتون هستیم.
برای اینکه به سوال شما من پاسخ بدم، چون خیلی الان این سوال رو مطرح میکنن تو شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف که در طوفان الاقصا کی پیروز شد، کی شکست خورد.
بله، بحث اصلی.
خب قطعاً کسانی که از سرزمینشون دفاع میکنن، کسانی که از هویتشون دفاع میکنن، کسانی که در مقابل اشغالگر، در مقابل نجات پرستی، در مقابل ظلم و ستم، در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل محاصره، در مقابل جنایت جنگی و نسل کشی می ایستن، مثل مردم فلسطین در غزه، قطعا اینا پیروز هستن. چون جنگ اینجا جنگ اسرائیل و فلسطین نیست، جنگ حق و باطله و کسانی که در جبهه حق قرار دارن قطعا پیروز هستن. و در مقابل اونهایی که در جبهه باطل قرار می گیرن، خب خانه‌ها مرتکب شکست‌های متعددی میشن که این شکست‌ها رو یکیش رو شما فرمودین بحث شکست هویتی، که حالا شکست نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی هم جزو شکستهایی است که رژیم صهیونیستی تا همین الان متحمل شده و غیر قابل ترمیم هم هست. چون اون هیمنه و عظمتی که برای خودش قائل بود در جهان معاصر، همه اینا فرو ریخت، ساختارش و دیوارهاش شکسته شد و عملا رژیم صهیونیستی در یک چهره توخالی و خانه عنکبوتی خودش رو نشوند. اما بحث شکست هویتی، خب میدونین که تمام مهاجرینی که از سراسر دنیا با ملیت‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، با نژادهای مختلف، با وعده‌های دروغین صهیون و صهیونیسم بین‌المللی،
بله،
زندگیشون رو ول کردن، اومدن به این منطقه و اشغالگری رو آغاز کردن، جنایت رو آغاز کردن، وعده هایی که می دادن سرزمین موعود و از نیل تا فرات و امنیت و آسایش و سرزمین موعود و اینجور مسائل، خب اینا الان کاملا به این نقطه رسیدن که اینا جز شعاری دروغین بیش نبوده و هیچ کدوم از اینا رو به دست نیاوردن. از نیل تا فراتشون که الان خودشون تو همین منطقه که اشغال کردن زیر گنبد آهنین محفوظ شدن و محروس هستن و اسیر و زندانی هستن و در این حال قدرت مقاومت تونسته در مرزهای بسیار نزدیک در مقابل رژیم صهیونیستی سفارایی بکنه و قدرت نمایی کنه. چیزی که بهشون وعده داده شده بود که شما امنیت دارید، و الان با تمام تدابیری که گنبد آهنین داره، فلاخن داوود داره، پاتریوت داره، ناوگان‌های آمریکا در مدیترانه داره و وعده‌هایی که برای امنیت به اینا میده، هر لحظه باید برن توی زیر زمین در پناهگاه‌ها و یا مورد اصابت موشک‌های مقاومت قرار بگیرن. پس هیچ امنیتی وجود نداره. فرودگاه بن گوریون لحظه به لحظه آژیر خطر و تعطیلی داره. بنادر اشتود و ایلات که مهمترین بنادرای اینا هستن، هر لحظه مورد حمله نه فقط موشکای حماس و فلسطینیا قرار میگیره، بلکه موشکای حوثی‌های یمنی و هشت شعبی عراق هم قرار میگیره. خب پس این بحث امنیت هم هیچ گونه نتونسته. بعد شکاف‌های طبقاتی که در درون اینا هست، از اشکنازی‌ها که از آلمان، از لهستان آلمان شرقی و منطقه اروپایی اومدن به اینجا و علینا علیه دیگر ملیت‌هایی که در داخل سرزمین اشغالی هستن،
کسانی که از روسیه مهاجرت کردن،
کسانی که از آفریقا اومدن، کسانی که از روسیه اومدن، کسانی که از کشورهای مختلف اومدن، الان شکاف طبقاتی شدید پیش اومده و اشکنازی ها خودشون رو همه کاره و دولت و همه اینا رو در اختیار گرفتن و اونا شدن نوکر و برده و فقط آتش جهنم صهیونیستا. و این به نظر میرسه که خودش رو در همین تظاهرات های اخیر که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد رو بحث قانون تغییر مسائل قضایی در داخل رژیم صهیونیستی خودش رو نشون داد و تظاهرات 200,000 نفر 300,000 نفر کم چیزی نیست توی یه جمعیتی که مثلا کل جمعیتی که هستن 8 میلیون هم نمیشن، حالا با مهاجرین که وجود دارن.
یعنی تو برمیگرده این اعتصاب ها و اتفاقایی که از داخل خود اسرائیل به موضوع همین اشکنازی ها و اختلاف هایی که بین گروه های مختلف کشور،
بله از نظر نژادی اول هم دیگه بین اینا یک ملت نیستن که، اینا
یک دین مشترک،
بله حالا دینشون هم اسمش اینه که یهودی، ولی صهیونیست یک حزب سیاسی، اصلا ربطی به یهودیت نداره، چون ما صهیونیست مسیحی داریم که آقای ترامپ و اینا مدعیش هستن و صهیونیست یهودی داریم که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و اینا به دین حضرت موسی هم عمل نمی کنه و برعکس الان رفتارها و حرفایی که بعضی از مسئولین صهیونیستی میزنن نشون دهنده اینه که در جبهه فرعون ایستادن، همونطور که فرعون میگفتش که بچه های پسر بچه ها رو بکشید که موسایی نباشد، الان اینا دستور میدن که آقا بچه ها رو بکشین، قتل عام بکنین، نه فقط پسر رو، دختر رو. باز اونا فرعون دستور میداد که زنا رو زنده نگه دارن باقی رو بکشن، حالا اینا زنا رو هم به شهادت میرسن. پس نشون میده که بحران هویت در درون رژیم صهیونیستی یک مسئله جدی ریشه دار و تاریخی هستش که نتونسته ملت سازی کنه، الان هم نتونسته دولت سازی کنه. یکی از بحران های جدی در درون رژیم صهیونیستی اینه که دولت نمیتونه درست کنه. هر چند این 4 ساله 4 تا دولت آوردن، هم ائتلافی بوده، همه شکننده بوده و همین طوفان الاقصی ضربه مهلکی بر پیکره کابینه جنگ آقای نتانیاهو زده، به طوری که آقای نتانیاهو میدونه هر آتش بسی اتفاق بیفته در غزه اولین قربانی آتش بس خودش هست که توسط رقباش در داخل اسرائیل گردنشو خواهند زد و میدونه که کابینه سقوط میکنه، چون پاسخگویی اصلا هیچ کنه از اقداماتش نیست. خب این بحران های داخلی، بحران هویت و بحث مهاجرت معکوس مسئله جدی الان اتفاق افتاده. شما هر یه دوتا موشکی که تل آویو میخوره فرودگاه بن گوریون یا فرودگاه دیگه پر آدم میشن که منطقه رو ترک کنن. آمارایی که دادن از 1,000,000 نفر عبور کرده که دارن اینا اسرائیل رو عطاش رو به لقاش دارن میبخشن و میگن آقا ما جونم ورزش جوی آدم های ترسوی هم مثلا تحمل جنگ و نمونم اینجور مسئله هم ندارن، حرکت خوشمند. پس بحران هویت هم در ساختار حاکمیتی، هم در ساختار سیاسی، هم در ساختار اجتماعیش و هم در ساختار اقتصادی صهیونیست ها شروع شده و به نظر من بزرگترین پیروزی طوفان الاقصی به غیر از اون مواردی که من عرض کردم این بود که زلزله‌ای که ایجاد کرد در درون حاکمیت و ساختارهای رژیم صهیونیستی دیگه مانایی خودش رو از دست داده و به سمت افول و فروپاشی است.
زنده باشین دکتر، تشکر میکنم از مطالب ارزندتون. مهمان عزیزی به برنامه اضافه شده، جناب دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون.
بله سلام عرض می‌کنم محضر شما و آقای دکتر مهمان محترم و همینطور شنوندگان محترم ایران.
زنده باشین، ممنون. دکتر محمدی عزیز، همونطور که میدونید صحبتمون تا اینجا در مورد تأثیر هراس انگیز طوفان، عملیات طوفان الاقصی بر رژیم صهیونیستی بود و همچنین هویت داخلیش و افزایش مهاجرت یهودیانی که در داخل اسرائیل هستن. اگر نکته‌ای تو این زمینه دارین در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. من یک نکته رو می‌خوام عرض بکنم، شاید کمتر بهش پرداخته شده.
بفرمایید.
و اون هم در واقع کانتکست یا بستر تشکیل رژیم صهیونیستی است. اصلا شما رژیم صهیونیستی اسرائیل رو بذاریم کنار. شما تصمیم بگیرید در یک منطقه جغرافیایی از قومیت‌های مختلف و ملیت‌های متعدد افرادی رو جمع کنید، بیایید اینا رو بچسبونید، سرهم بکنید، یک ملتی رو تشکیل بدید،
وصله کنید،
یه جور بچسبونید اینا رو به هم. حداقل اتفاقی که میفته شکاف طبیعی است، یعنی ذات این اقدام در درونش و در واقع اقتضای این کار شکاف اجتماعی حداقل اتفاقی که میفته و قدر متعقن این ملت هویت نداره. چرا؟ چون همه یهود که اونجا جمع نیستن، که یک پادگانه، یه مرکز نظامی به زور اشغال شده. بزرگترین وعده‌ای که این رژیم در واقع صهیونیستی با اون تونسته یه تعدادی رو جذب کنه اونجا، امنیت. یعنی بزرگترین سرمایه‌ای که رژیم صهیونیستی روش تمرکز کرده و به واسطه این سرمایه تعداد زیادی رو جذب کرده، شروع کرد به عادی سازی روابط، وزارت گردشگری تأسیس کرد که مثلا، خب آیا شما با این اقدامات میتونید به این کشور هویت، به این در واقع منطقه جغرافیایی اشغال شده هویت بدی؟ هویت جعلی است. هویت جعلی هم فوش نیست، جعل یعنی گزارده شده، یعنی چیزی از قبل نبوده، به زور ایجاد کردن.
بله.
بنابراین اتفاقی که کمتر بهش پرداخته شده وجود گسلها و شکافهای اجتماعی است که پیش از این در بستر رژیم صهیونیستی موجود بوده، حتی بین یهودیان صهیونیستی که از آسیا رفتن به آفریقا رفتن، با صهیونیستای یهودی که از اروپا به اونجا مهاجرت کردن، تبعیض وجود داشته در جامعه رژیم صهیونیستی. این شکاف وجود داشته، یعنی دیر یا زود این شکاف هویتی تبدیل میشد به بحران امنیتی در درون رژیم صهیونیستی. حالا شما در نظر بگیرید یک عملیاتی مثل طوفان الاقصا، اون هم در منطقه غزه صورت بگیری که میلیاردها دلار هزینه برای محاصره اونجا صورت گرفت و مدتی در تصرف رژیم صهیونیستی بوده، یعنی کاملا جغرافیای غزه رو رژیم صهیونیستی مسلطه. از اون ناحیه یک عملیاتی در این سطح انجام بشه، خب این سرمایه که رژیم صهیونیستی همه رو به خاطر اون و به سبب اون جمع کرده بود از بین رفت، اونم امنیت، دیگه هم بر نمیگرده. چون یهودی ها در قرآن هم هست، حالا من نمیدونم علتش چه، واقعا روش کار نکرده، قوم ترسویی هست. آقای دکترم فرمودن یه چیزی که شما در تاریخ تمدن ویلدورانت هم اگر شنونده های عزیز مطالعه کنن، جلد یک سرگذشت قوم یهود، یه بخشی از کتاب تاریخ تمدنه، بسیار قوم جندوستی هن، از مرگ میترسن. در قرآن هم هست، قول یا ایها الذین هادوا ان زعمتم ان، واقعا فکر میکنن اولیای خدا هستی، آرزوی مرگ بکنین، از مرگ میترسن. و بنابراین فروپاشی رژیم صهیونیستی یک امر ذاتی است، یعنی ریشه در هویت این رژیم داره. هویت منظورم ماهیت جعلی است که ایجاد کردن. ذات این نظام سیاسی و میلیتاری تغایر داره با ایجاد یک ملت دولت. ما بخوایم بگیم یه دولت ملت میخواد اونجا شکل بگیره، هم چیزی نیست. خب طوفان الاقصا این گسل رو در واقع به یک بحران تبدیل کرد و یعنی از نظر علمی هم صحبت بکنیم، بعیدی که این وجهه در واقع رژیم صهیونیستی اصلاح بشه. قطعا مهاجرت معکوس تو این رژیم تشدید پیدا خواهد کرد، تعدادی آدمایی که رفتن دیگه بر نمی گردن. از نظر گفتمانی در واقع رژیم صهیونیستی قافیه رو باخت به شدت. این شاید نفرت زایی که بله نفرت زایی که در دنیا ایجاد شد، در درون جامعه امریکا، در اروپا، و برکاتی هم داشت. البته خب سخته، شما الان در نظر بگیرید، من واقعا به هر حال آدم این صحنه ها رو میبینه قصه میخوره، این صحنه های واقعا ظالمانه و ددمنشانه یه اتفاقی که در غزه داره میفته. ولی این عصبانیتی که رژیم صهیونیستی داره که دنبال انتقامه، خود همین عصبانیت بدون توجه به پیامدهای این کار، این قطعا موجب تسریع در روند فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد شد. حالا من در ادامه عرض میکنم که چه سناریوهایی در پیش روی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
زنده باشین دکتر، تشکر از ارائه مطالبتون. آقای دکتر کنعانی اشاره کردن آقای محمدی عزیز در مورد اتفاقهایی که افتاده داخل فلسطین و اینکه فروپاشی اسرائیل عملا کلید خورده. میخوام بپردازیم به اینکه آقای دکتر به نظرتون چه معیار برزم به خدمتون اتفاقهای دیگه باید بیفته تا اسرائیل به اون نقطه سرانجام و اون نقطهی که پایانش باشه نزدیک بشه؟
من از سه منظر قابل تحلیل و سناریو سازی هایی که داره انجام میشه قابل بحث است. یکی بحث فقط بحث منطقیه، یعنی حالا رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها سالهای سال درگیر هستن، اشغال میکنن، کشتار میکنن، جنگ 22 روزه، جنگ 33 روزه، جنگ سیف القدس همینجوری، و با مشکلشون فلسطینی ها هستش و اینها تلاش میکنن که حالا غزه رو به عنوان سرزمین سوخته با تخریب تمام ساختارهای و زیربناهاش کاری بکنن که مردم اونجا رو ترک کنن، غزه رو تبدیل به غزه شمالی و جنوبی کنن و بعد مسلط بشن بر غزه شمالی و بعد بشینن حالا مذاکره طبق روال قبلی آتش بس و پادرمیونی بعضی از کشورها برای مسلط
کنن،
که اینا مثلا مدلی است که اسرائیلیا بارها تست کردن، میدونن هم تو زمین نمیتونن دوام بیارن، آسیب پذیرشون بالاست. الان گزارشی که میرسه شوخی نیست، یعنی دو سوم ارتش اسرائیل الان درگیر مرزهای لبنان و سوریه هستن به خاطر وکرانه باختری، به خاطر عملیاتی که حزب الله داره انجام میده، عملیاتی که در جولان داره انجام میشه، عملیاتی که در کرانه باختری انجام میشه. این یه مقداری هم که جمع کرده به قول ما سوگلیشون هستش آورده توی زمین، الان آنچنان تلفات بالایی دارم میدم، پیروزی چندانی هم نداشتم، چون خودم نظامی بودم میفهمم که وقتی یه لشکر زرهی حرکت میکنه مثلا یه معبر 10-15 کیلومتری میره جلو با این تلفات، یعنی شکست. معنیش این نیست که مثلا سرزمینی رو اشغال کرده، این معلومه که خودش رو عملیت انتحاری انجام داده، خودش رو نابود کرده، برای اینکه مثلا در صحنه بین المللی میگن که الان من غزه شمالی جنوبی رو مثلا جدا کردم، این نه، این شکسته و آسیب پذیری بودنش، یعنی همین نواره‌ای که الان اینا اشغال کردن و تا مدیترانه رفتن و محاصره غزه رو کامل کردن، جلو این نقشه رو بذارین جلوی اونا که کار نظامی کردن، میگن خیلی خوب بهتر از این نمیشه که یه لشکری دو طرف پهلو بده در یه نوار باریک، یعنی آسیب پذیری صد چندان خواهد شد و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی هم خیلی بالا خواهد رفت. خب این وضعیتی که الان روی زمین دیده میشه قطعا نشون دهنده این هست که این سناریو که بگیرن و ببندن و مذاکره کنن یکی از گزیناست. اما مسئله دوم این که ورود طرفای سالس در این درگیری هست، یعنی تبدیل شدن به یک درگیری منطقه‌ای، یعنی اینکه امریکا وارد بشه که شده، منتها هنوز به عنوان پشتیبان و لوجستیکی و فرماندهی و اینا هستش، گرچه سنتکام عملا
مستشاری
ولی نه، سنتکام الان داره پل هوایی زده، از همون روز اول داره فقط مهمات و تجهیزات و نفر میبره در اونجا، و حتی نیروهای مثل بلک واتر که در عراق واسطه به امریکا بودن اینا رو برده داخل اونجا برای جایگزین کنه به جای ارتشش در کرانه باختری، جوانایی که توی این شهرک ها هستن رو داره استخدام میکنه، فقط شما ببین بکشید بترسونید و مزدور داره استخدام میکنه برای اینکه بتونه ارتش خودش رو آزاد کنه. خب بله. این اگر بحث منطقی بشه و به قول مقام معظم رهبری که فرمودن جنگ جنگ اسرائیل و فلسطین نیست، جنگ حق و باطل و جبهه حق و جبهه باطل کاملا در مقابل هم که الان جبهه حق مقاومت هستش با دستان قدرتمند و بازوهای قدرتمندی که در اختیار داره. من مصاحبه داشتم و که گفتم حماس از نظر کیفیت و کمیت و قدرت و اینا برای کل اسرائیل کفایت میکنه، نیازی به حضور حالا حزب الله و هشت شعبی و حوثی ها و اینا نیست، و اگر بخواد آمریکا وارد بشه خب قطعاً قدرت‌های مقاومت هم وارد خواهند شد. دیگه مسئله منطقه‌ای میشه، دیگه مسئله فقط بحث داخل فلسطین است. یا اینکه نه، این جلوش رو نگیرن، حالا از طریق شورای امنیت سازمان ملل، از طریق فشارهای بیرونی و فشارهای کشورهای اسلامی، به قول یکی داد میزد میگفت کو عرب، کو جهان اسلام، کجا نیسران عرب که ببینن چگونه فرزندان عرب دارن کشته میشن، شهید میشن و اینا سکوت کردن و هیچ حرفی نمیزنن. یعنی یه یوم النکبه دیگه ای برای اعراب داره اتفاق میفته اگر نتونن جلوی این ددمنشی رژیم صهیونیستی رو بکشه. یعنی در تاریخ باید یه بار دیگه بگیم یعنی یوم النکبه بود سال 1948 که صهیونیستا به سبت سن، یعنی یوم النکبه سکوت اعراب و جهان اسلام در مقابل جنایت های اخیری که داره اتفاق. خب مسئله سوم هم اینه که جنگ جهانی بشه، یعنی اینکه امریکا ورود پیدا کنه، ناتو ورود پیدا کنه، قطعا ما هم وارد خواهیم شد، کشورهای اسلامی دیگه هم وارد خواهند شد، خیلی کشور دیگه حالا اعلام کردن ما وارد میشیم، بالاخره روسیه ساکت نمیشینه، چین ساکت نمیشینه، کره شمالی که گفته من بمب اتمی میذارم به امریکا، حالا اون وزیر نادان اسرائیلی هم گفته بود که من در غزه بمب اتمی میذارم، نمیفهمه که اگه یه بمب اتمی تو غزه بخوره اولین جایی که نابود میشه تل آویو و حیفاست به لحاظ موجی که این داره و رادیواکتیویتی که داره. خب اگه بشه جهانی که دیگه جنگ جهانی سوم، حالا اسمش رو گذاشتم جنگ آخر زمانی، بالاخره
چند دسته قدرت
ببینید به نظرم که با صحبت‌های امروزی که امریکایی‌ها انجام دادن آقای بلینکن که آقا دو کشور باید تشکیل بشه، آتش بس باید بشه، ما نمیذاریم دوباره غزه اشغال شه، اصلا 180 درجه اینا حرفاشون رو پس گرفتن، بایدن حرفاشو پس گرفت، نشون میده که آمریکایی‌ها فهمیدن این میدان کارزار میدان کارزاری است که به راحتی نمیتونن مثل ویتنام توش در برن یا مثل ژاپن با 4 تا بمب اتمی کارو تمام کنن. خدا رحمت کنه سبب باز شهید حاج قاسم سلیمانی این حرفی که زد که ترامپ قمارباز حریف تو منم، الان تو این صحنه واقعا همینجوره، حماس به اسرائیل میگه حریف تو منم، حزب الله به آمریکا اعلام میکنه سیدات نصرالله در سخنرانی خودش ناوگان آمریکایی رو ذکر آیزنهاور اینا رو که آقا ما برات یه چیزی آماده کردیم، یعنی حریف تو منم و ما هم اعلام میکنیم اگه تمام اینا دست به دست هم بدن و بخوان نظم نوین جهانی رو بر مناسبات ظلم و فساد و جنایت جنگی بنا بکنن، حرفشون ما هستیم و ما در مقابلش هم از نظر اسلامی، هم از نظر شرعی، هم از نظر قانونی خواهیم ایستاد. و این حرف هم که بعضی موقع الان دو سه روز من تو این شبکه‌های اجتماعی میبینم که آقا ما چه کار به فلسطین داریم، آقا ما چه کار به مسائل نمیدونم فلان داریم، چرا خودمون هزینه میکنیم، بعضی از دولت مردای سابق حرف رو الان دارن میزنن. حالا من نخواهم ذکر بکنم که اگر با این حرفاش که امروز زد به نظر من دربون کاخ سفید هم نمی کننه، چه برسه کارمند وزارت خارجه چیز امریکا. به نظر میسه که ما معادلات در این سه سناریوی که من مطرح کردم، ما همه گونه گزینه ای رو روی میز داریم برای پاسخ دادن. این بستگی حالا به شرایط داره و اونم تصمیم رهبری که طبق اصل 110 قانون اساسی جنگ و صلح و بسیج عمومی در اختیار ایشون است و اراده ایشون.
خیلی ممنونم دکتر، تشکر میکنم. آقای دکتر محمدی عزیز، شما هم ظاهرا گفتین که میخواین در مورد سناریوهایی که میشه در مورد اسرائیل اتفاقهایی که بیفته صحبتی دارید، در خدمتتون هستم. موردی تو همین زمینه هستش.
خواهش می‌کنم. سناریوهایی که من عرض کردم هم در جبهه مقاومت قابل طرحه، هم در جبهه صهیونیسم. در جبهه مقاومت این اتفاقی که افتاد در غزه تحت عنوان عملیات طوفان الاقصا، این اتفاق میتونه نقاط ضعف و آسیب‌های جبهه مقاومت رو هم به ما نشون بده. یعنی ما باید نگاه کنیم. من یادم یه برنامه‌ای در همین استدیو چند ماه پیش بحث سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت آقای رئیسی بود در قبال همسایگان.
بله.
یک مقدار حتما باید تدبیر چاشنی کار باشه، همون سه اصلی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، عزت و مصلحت و حکمت باید باشه، بحثی تو این نیست. دوست. اما اگر چاشنی این کار واقع بینی نباشه، ما در موارد این چنینی مواجه میشیم با یه بازیگر.